عزیز خاطرت. برنامه کاف صبح ادامه داره، بخشای مختلف به شما تقدیم میشه و یه امید که رضایت خاطر داشته باشین. امروز مطرح کردیم که چقدر تلاش دارین با مردم رفتار خوش داشته باشین.
رفتار درست نشانه سلامت روان یک آدم است. همی کسی که رفتارش همراه خانه و مردمش صحیح نباشه، معلوم است که روح و روانش یک مشکل داره.
خوبی از گپ و گفت ما راجع به رفتار خوش با مردم. شنونده عزیزی پرسیده چی کنم که رفتارم با دیگرا مهربانانه باشه؟ بیشتر در برخورد با دیگرا رفتارم تند است و این مطلب توسط خودمون درک شده، اذیت شدیم و موندیم که چیکار باید بکنیم که رفتار ما بهتر شود. ببینیم که جناب شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه چی توضیحات میدن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشیم. در مورد سوال شرمندی عزیز ما که گفته چی کنم رفتارم با دیگران مهربانانه باشه، بیشتر در برخورد با دیگران رفتارم تند است و این مطلب خودم هم درک میکنم. شرمندی عزیز، اول خوب باید اشاره کنم که یک سوال بسیار قشنگ و یک سوال بسیار صادقانه است که شما پرسیدین. چقدر خوب است انسان خودش بفهمه که مهربان نیست یا باید مهربان باشه. چقدر خوب است این سوال، چقدر از قلب میاد، چقدر خالصانه است. اجازه بده من از اینجا بگویم برات که اولین کار را که میکنی بیشتر خالصانه برخورد کو، بیشتر اخلاص کو، بیشتر آنست و مهربان شو. اینمی اخلاص را که شروع کنی، زیاد کنی، پیش ببری، اینمی خودش یک مهربانی است عزیز. خب حال سوال برد پیدا خواهد شد که اخلاص چی است؟ اخلاصی است که شما مهربان شوین، بخشنده شوین، در برابر مهربانی چیز مطالبه نکنین و تمرین کنین، خجالت نکشین، کم نبین، رفتارتان را و ذهنتان را اردویش مهربانانه بسازید. منظورم از اخلاصمندی بود. دومی که برای منفعت مهربان نباش، یعنی که دیگرا تو را خوب بپنداره، دیگرا تو را نیک بپنداره، دیگرا تو را با ادب ببینه، دیگرا برای تو بگه احمد آدم خوب است، به خاطر مهربان نباش. این میتونه کمکت کنه، بسیار زیاد میتونه کمکت کنه. سومین نکته را که میخوایم اشاره کنم، ما فکر میکنم که باید از اینجا آغاز کنیم که خود ما با خود ما مهربان باشیم. یعنی ای که چطور مهربان باشیم میشه که خودآگاهی خود بیشتر ببریم، زمان بیشتر را به خودآگاهی خود بدیم و بر شناخت خود ما اهمیت بدیم و ارزش قائل باشیم. این میتونه که مهربانی نسبت به خود باشه. چهارمی که مهربانی را از مهربانان الگو بگیریم، مثلا از گاندی، از مارتین لوتر کینگ، مثلا از نلسون ماندلا، از پاچا خان و امثال هم انسان ها، حتی انسان هایی که امروزه هستن و مهربان هستن، انسان های بشر دوست هستن، خیر هستن، از اینا باید یاد بگیریم. یعنی برای مهربانی ما خوب است الگو داشته باشیم. پنجمی که مهربانی بر سلامتی مفید است و این باید بیشتر و در این مورد باید بیشتر بفهمیم و بخوانیم و بیشتر مطالعه کنیم. هر قدری که به نفع و خوبی و مزایای مهربانی آگاه باشیم، مهربانی بیشتر از ما سر خواهد زد، بیشتر از ما ساتی خواهد شد. ششمین نکته رم که میخوایم اشاره کنم، تمرکز به مهربانی را به عادت تبدیل کن عزیز. یعنی هر روز انجامش بده، در مرادات که انجام میدی متوجهش باش، از مهربانی کوچک شروع کن و در این مورد میشه که کمی در آغاز مدیتیشن کنی، دعا بخوانی، نماز بخوانی، اینا میتونه که برات مفید باشه و مؤثر باشه. مورد هفتمی که میخوایم اشاره کنم، با همه مهربان باش، نه فقط با آنهایی که نیازمندند یا دوست دارند یا خوش دارند که یا احساس میکنی که به مهربانی نیاز دارند. به همه مهربان باش. قضاوت نکو دیگراره. این میتونه در کل یک شیوه خوبه، یک روش خوبه برای مهربانی باشه. ممنون.
با تشکر از جناب عظیمی کارشناس محترم برنامه پیامک عسکر جان از مزار شریف بخوانیم که نشته کرده ما به این باور رسیدیم که هر قدر بین مردم باشیم و با اونا رفتار خوب داشته باشیم شخصیت خود ما بالاتر میره و کی است که خوش نداشته باشه که مردم با او احترام داشته باشن.
من فقط کوشش میکنم که اخلاق خوب داشته باشم و دیگر رویه خوب بکنم. به نظر من اگر بخوایم که 10% حساب بکنیم شاید 70% شاید خوب باشه. اخلاق ما چنان است که بعضی جای خلق آدم تنگ میشه، بعضی جای استخد آدم نمی باشه. کوشش میکنم باز هم اینا بیشتر به سالم 30% خوب بودن اخلاق فعلا نمیخوایم زیاد بخوایم، فکر میکنم 70% خوب است.
شنوندگان گرامی، امروز در کافه صبح رادیو دری از شما پرسیدیم در بخش موضوعی که چقدر تلاش دارین با مردم رفتار خوش داشته باشین. امید که از گفتمان موضوع امروز رضایت خاطر داشته باشین و همینطور قسمت‌های دیگه برنامه که به شما تقدیم شد. فردا گپ ما چی است؟ چقدر اهل تفاهم هستین و تفاوت با دیگران را چقدر تحمل میکنین؟ سال موضوع ما فردا نمیست. تا فردا خداحافظ شما.
از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. هیئتی از نمایندگان دولت موقت طالبان برای افتتاح استخراج نفت از 8 چاه جدید حوزه نفتی آمودریا به ولایت سرپل افغانستان سفر کرد. معاونت اقتصادی ریاست دولت سرپرست طالبان با پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر افتتاح این طرح را اعلام کرد. در این پیام آمده است هیئتی از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست دولت سرپرست طالبان روز سه‌شنبه 8 حلقه چاه جدید نفتی در حوزه آمودریا را در ولایت سرپل افتتاح کرد. استخراج حوزه نفتی آمودریا به یک شرکت چینایی واگذار شده و گفته می شود که سالانه افغانستان از محل فروش نفت این چاه ها 500 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. با حفاری و فعال کردن 8 حلقه چاه جدید تعداد چاه های فعال در این کشور به 17 چاه رسیده و سطح استخراج روزانه به 800 متر مکعب افزایش خواهد یافت. سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان تأکید کرده در آینده 10 حلقه چاه جدید با هدف افزایش استخراج ایجاد خواهد شد. بر اساس آخرین اکتشافات نفت و گاز در افغانستان، این کشور حدود 1,800,000,000 بشکه نفت خام و حدود 3,000,000,000 متر مکعب گاز طبیعی و 562,000,000 بشکه گاز مایع را به صورت پتانسیل در اختیار دارد. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض با آنچه دست داشتن اتباع افغانستانی در حملات انتحاری در آن کشور خوانده شده، سرپرست سفارت افغانستان را احضار کرد. نماینده طالبان افغانستان به عنوان سرپرست سفارت این کشور در اسلام آباد با وزارت امور خارجه پاکستان احضار و مراتب اعتراض قوی اسلام آباد به طراحی حملات تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان و دست داشتن اتباع افغانستانی در حملات انتحاری به وی ابلاغ شد. منابع دیپلماتیک در اسلام آباد به رسانه ها گفتند که پاکستان 4 مطالبه از جمله استرداد حافظ گلبهادر از سرکردگان طالبان پاکستان که مسئولیت حمله انتحاری علیه نیروهای امنیتی پاکستان را بر عهده گرفته است را به افغانستان ارائه کرده و خواهان مهار تروریست ها در قلمرو این کشور شده است. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که حمله روز دوشنبه 16 عملیات انتحاری است که توسط اتباع افغانستانی انجام شد. بر همین اساس دولت پاکستان نگرانی عمیق خود را نسبت به استفاده عناصر تروریستی از قلمرو افغانستان برای حمله به کشورهای همسایه مطرح کرده است. رابط عمومی اردوی پاکستان گفت حمله انتحاری در شهر بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا به عنوان ولایت همجوار مرزی با افغانستان جان 2 فرد ملکی را گرفت و 10 نفر دیگر از جمله چندین پرسنل نیروهای امنیتی زخمی شدند. پاکستان راه را بر 25 کامیون حامل انگور صادراتی از افغانستان بسته و آنها را در مرز ترخم معطل نگه داشته است. در ادامه وضع محدودیت‌های دولت پاکستان بر کالاهای صادراتی افغانستان، گزارش‌ها حاکی از آن است بیش از 25 دستگاه کامیون حامل انگور از 3 روز پیش تا کنون پشت مرزهای پاکستان متوقف ماندند. رانندگان این کامیون‌ها گفتند که بهانه مقامات پاکستانی برای جلوگیری از ورود این محموله‌های میوه آن است که انگورها محصول تاجیکستان و ازبکستان هستند و مجوز صادرات ندارن. این در حالی است که پیش از این خانجان الکوزی از مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان گفته بود که هر نوع صادراتی که از افغانستان انجام می شود برای آن گواهی رسمی صادر می شود. همچنین ایمال شینواری مسئول اتحادیه بازرگانان افغانستان نیز گفته است انگوری که از افغانستان صادر می شود تایید رسمی دارد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان 2 هفته قبل برای حل مشکلات تاجران افغانستانی با مقامات پاکستانی دیدار و مذاکره کرده بود. برغم همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل این نهاد بین‌المللی مدعی ناکافی بودن این همکاری شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با فرانس 24 بدون اشاره به تداوم تعامل و همکاری ایران با آژانس در راستای تعهدات خود ذیل موافقت‌نامه‌های پادمان ادعا کرد سوالات زیادی حول برنامه هسته ایران ایجاد شد و همکاری این کشور با آژانس کافی نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً هم در گزارش مدعی شده بود که به نظر می‌رسد ایران اجرای بیانیه مشترک ماه مارس درباره نصب مجدد تجهیزات نظارتی آژانس را متوقف کرده و اقدام ایران در جلوگیری از فعالیت چند بازرس با تجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گونه انجام شده که در توانایی آژانس برای انجام فعالیت‌های راستی آزمایی اخلال جدی ایجاد می‌کند. این در حالی است که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به این ادعاهای آژانس با اعلام این که تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس اعلام و توسط آن راستی آزمایی شده تأکید کرد در نامه‌ای به رافائل گروسی موافقت خود را با انتصاب 8 بازرس جدید پیشنهادی اعلام کرده است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه اعلام کرد اگرچه هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سوالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیر معتبر ندارد، با این حال به صورت داوطلبانه در راستای همکاری تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را فراهم کرده است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر اهمیت و ارزش همکاری گسترده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید و اعلام کرد این همکاری سازنده نباید به دلیل منافع سیاسی کوته بینانه تضعیف شود. بر این اساس آژانس مسئولیت دارد که عقلانیت لازم را در پرداختن به چنین موضوعاتی به شکل مجدانه نشان دهد تا از مخدوش شدن تصویر بزرگتر در مورد همکاری بین ایران و آژانس جلوگیری شود. اصولا اطلاعات نامعتبر جعلی و ساختگی نباید مبنای راستی آزمایی قرار گیرد. و عبدالله بن سعود الانزی سفیر عربستان سعودی در تهران روز گذشته با سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت ایران دیدار کرد. بسط و گسترش مناسبات در حوزه تردد حجاج و تسهیل امور مربوط به خدمت رسانی ضیوف الرحمن از جمله مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود. سید عباس حسینی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور سفیر عربستان در ایران و از سرگیری روابط دو کشور مسلمان منطقه گفت گسترش و توسعه روابط فیما بین موجبات افزایش وحدت در جهان اسلام و به تبع اقتدار مسلمانان خواهد شد. حسینی در ادامه با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته برای اثرگیری عمره مفرده بعد از چند سال وقفه گفت نزدیک به 5,700,000 نفر متقاضی منتظر راه اندازی مجدد سفرهای عمره هستند که در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و در حال حاضر نیز تنی چند از دستاندارکاران حج و زیارت در کشور عربستان در حال گفتگو و رایزنی‌های نهایی در این خصوص و همچنین حج تمتع آتی هستند. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
دل می رود ز دست، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. دردا که روز پنهان، دردا که روز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا.
کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخی. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بینوا را، در بیش بینوا را. هنگام تنگ دستی در عشق و شمستی، کین کیمیای هستی، کین کیمیای هستی، کین کیمیای هستی. قارون کند یه دارا، قارون کند یه دارا. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، 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 صاحب دلان خدا را.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای دانا و توانا، ای که دوست دار اطفال مهربان هستی، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندوله ی خندرو، آهای شیرین زبانه ی مهربان، سلام سلام سلام. شما اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان سلام، و شما کلانه عزیز، شما پدر مادرای مهربان سلام، روزتان بخیر و نیکی. انشالله که امروزتان به خوبی و خوشی شروع شده باشه، انشالله که سرحال و سرزنده و با انرژی باشین. ما از خود جان برای یکتان سلامتی و تندرستی و لب خنده رو دل شاد آرزو میکنیم. این روز هم مهربانا فرصت داریم که 15 دقیقه همراه هم باشیم. تشکر که مثل هر روز با برنامه خودتان همراه هستین. خوش آمدین به شبره. تو طفل نازنینی که برای یک چند دقیقه موبایل مادر جان و پدر جانت به دستت گرفتی، چی پیامک نوشته میکنی؟ چی؟ برای دوستت؟ برای خورخاندت؟ برای برنامه خودت شاپرک نمیخوایی پیامک روان کنی؟ ما خیلی خوش میشیم وقتی پیامک های زیبایتان به دست ما میرسه، بیخی دل ما باغ باغ میشه. خو بچش، اینال من شمارای پیامک برنامه رو میگم، شما پیامک هایتان رو بر ما روان کنی. 3-3-0-8-2-2-6 ای شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم قندیل یه نزدنین همین لحظه پیامکایتان رو بر ما روان کنید. زاغی جان قرار است که بیایه، نمیدونم که با او خلطه خبر خود چی داره. خب بله، پیشش گفته نمیتونم خلطه خبری خوشش نمیایه، ولی باکس یعنی امو خلطهش اینه، عمرش دراز است. ما برون که ماتل نمونه، برون کلکی نواز کنم. آمدم زاغی جان. خب زاغی جان، خیلی خیلی خوش آمدی، بیخی صفا آوردی.
قرقر زنده باشین خاله جان. میگم خاله اجازه است.
خواهش میکنم بفرما هستم.
خب اطفال نازنین و قندول سلام، امیدوارستم که جور و سلامت باشین و نولتان همیشه به خنده باز باشه.
بله بله.
و دلکایتان شاده شاده شاد باشه.
الهی
خب خاله جان، من خوب روز آمده بوده خدمتتانم است.
تشکر. میگم زاغه جان، همون باکس خبری چه رونمایی کو، ما ببینیم که چی گپا هست، چی خبرا هست، چی شده چی نشده.
من خیالم که دلتان بود که باکس خبری مرا خلطه بگویم.
خب راستش نزدیک بود، ولی آخرش که جور کردم نگه، گفتم باکس خبری نگفتم خلطه خبری.
خاله جان اجازه بدین که من امی باکس خود یک دفعه بپالم.
بپالم.
خب اینه پیدا شد. با خبری که همکنون با نوله برسید توجه بفرمایید. یک آگاه مسائل که خواست نامش گفته نشوه مدعی شد که در بین اطفال صاحبالا کار کردن شایع شده است، به طوری که از هر 100 طفل 90%شان حداقل با یک رفیق خود قار است. تا کنون این خبر را هیچ منبع تایید یا تکذیب نکرده است.
زاغی جان عزیزم، این چه خبری بود؟ خبری که ساعتش تایید نشده را خود چرا میگی؟ شاید این خبر از اساس درست نباشه.
خب خانه جان، اجازه بدین که یک خبر دیگه براتون بخونم. خب. اجازه بدین که اول با همی باکس خودم بپنم. خب اینه خاله جون، با گزارش زاخ پرس در جریان اختلاف بین دو کودک مکتب راو که رفیقم بودن درگیری و زدنک و کندنک رخ داد. دو طرف نزدیک بودم دیگه ایشان آگار کنند. دو طرف دا پایان رو به هم کرده و با حالت خاص گفتن قار قار قار.
یعنی مثل خودت قار قار کردن؟
قار نه خاله جور، شما چرا گپ برا نمی فهمی؟ با هم قار کردن.
هلا توبه، از دست تو ای چه خبره ای است که خودت میگی زاخی جان؟
قار قار خاله جان، خیلی اجازه بودیم که من بازم به پالم همی باکس خبری و
قنده ی خاله ایزاقی تا چهار مغز نخوره خبر خوب با ما و شما نمیگه. میگم زاغ جان، نور و گلونو به نظرم خشک شده. موافق هستی که از خودت یک پذیرای مختصر شوه؟
البته بعد خبرخانی و خبررسانی همیشه حاضر است. ولی پیشنهاد خودتانم خیلی بجا و منطقی و خوب بود، من خود شخصا استقبال میکنم.
نگفتم دوست عزیزم، نگفتم که دلش چهار مغز شده.
خاله جان مثل بله. که شما چیز گفتین.
نه خیلی چیز مهمی نبود. ما قبول دارم که خودت بر خبرخانی همیشه آماده هستی. چهار مغز که با خودی دیگه آمادگی بیخی بالا میشه. چند لحظه سب کنین آلا
بیگم یک چهار مغز چهار با مزه داری بود خاله جان. آخرش هم نگفتی از کجا خریدی؟
نوشه جانت، اعظمی دارو پیش خریدم، باز پسان آدرس دوکانش رو برات میدم.
خوب
زاخی جان، حالا که چهار مغز تنوشه جان کدی، حال دیگه از خیرت یک خبر خوبش اعظمو گفته خودت باکس خبریت بیرون بکش، ما بشنویم لذت ببریم.
موافق هستم خاله جان. بچه شم اجازه بدید که من این باکس ما یک دفعه دیگه خوب بپرم. پیدا شد. با گزارش زاخ پرس، کودک بنام مجید در کوچه بالایی زندگی میکنه که یک خوی بسیار نیک داره.
خب
وای، تا کنون فقط یک بار از دوستش با مدت 10 دقیقه قار کرده است، ولی بلا فاصله آشتی کرده است. مجید در کتاب رکورد ها رتبه کمترین قهر کردن و زودترین آشتی کردن را به نام خود ثبت کرده است. این گزارش همچنین می افزاید که این خوی نیک مجید یعنی قار نکردن سبب شده است که او دوستای زیادی داشته باشند.
به زنده باد مجید جان و همه اطفال خوبی که خوی نیک مجید جان دارن، یعنی قار نمی کنن و اگه خدای نخواسته قار کنن خیلی زودم آشتی می کنن. میگم زاغی جان.
بله خاله جان.
خودت تو هنوز امروی کسی قار کردی ها؟
قار خب دروغ چرا؟ ها قار کردم. آخرین بار همی هفته پیش بود که قار کردم خاله جان.
چرا زاغی جان؟ با کی قار کردی خودت ها؟
خاله جان خب یکی از دوستای ماما گفت که نولت عملیات کردی. ماما گفت که نول عملی. خیلی دستار بد خورد خاله.
خب چی بگویم زاخی جان، البته حرفش هیچ خوب نبوده، ولی شاید امروی خودت مزاق کرده بخاطر که به نولت نمیخوره که عملیات شد.
خاله جان خدا را شکر شما تایید کردین. اتفاقا وقتی دید که من از دستش جگر خون خفه شد و امرش قار کردیم، گفت که مزاق کد و مزرد میخوی و مزرد خویی کد خود.
باز تو چی کدی؟ مزرد خوییش قبول کدی زاقی جان؟
بله خونه جان، میفهمید که ما یک زاق بسیار فهمیده و شیار است و من خوکی نهی نیستم خونه.
شاباش به خودت، شاباش. این خوی خودت خیلی نیک است که کینه بدل نمیگیری عزیزه. قندوی خاله شما چطو؟ شما تالی با کسی کار کردین؟
خانه من خو فکر میکنم که برای هر کسی ممکن است که اتفاق بفته که امروی کسی کار کنه، این بسیار تمیز.
درست است ساقی جان، اما دو تا نکته رو نباید فراموش کنیم.
کدام دو نکته خاله جان؟
اینالی میگم، اولی که ما نباید به هر بهانه با دیگرا و خصوص دوستای ما خوار و بیادر ما کار کنیم. درست است؟
درست خاله جان. خب دیگه ایش چی خاله؟
دیگه ای که، اما قسمی که گفتی به هر حال ممکن است که گاهی یک اتفاق بفته که باعث شد ما امروی یک نفر کار کنیم، نباید این کار کردن ما زیاد زمان ببره. گفته که بعضی ها نگویم که من همیشه امرویت کار هستم.
خیلی بده خونه، خیلی اصلا خوی خوب نیست خاله جان. من به هیچ خوش ندارم، بفهمید که ما از آقا او تو یک خوی نداریم. خیلی میرمان هستیم، بیکین هستیم.
زنده باشین، شما از آقا کیتی یک خوی نداریم. البته من میدانم که دوستای از داخل خانه هم اگه خدای نخواسته یک وقت با کسی کار کنن خیلی زود آشتی میکنه.
پس زنده با دوستای داخل خانه.
بله زنده.
خاله ما امروز یک قرار خیلی خیلی مهم دارم.
خب وعده دادی ها؟ خیلی برو برو که به موقع سر وعده برسی. تشکر که آمدی زاقی جان. با من خدا، مراقب خودت باش.
اطفال نازنین، با من خدا.
نازنینا، با پایان برنامه امروزی شاپرک رسیدیم. تشکر از همه شما که در کنار ما بودین. خوش باشین و سهرمند. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند با آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان و یاران عزیز و ارجمند، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی. اگر یادتان باشد در برنامه‌های گذشته از حضرت آیت الله خامنه‌ای، اندیشه‌ها و شخصیت ایشان و همچنین تأثیرگذاری ایشان صحبت کردیم. در این برنامه هم از ایشان صحبت میکنیم. مؤسسه آمریکایی تحقیق و توسعه رند کتاب با عنوان روحانیت، پاسداران و بنیادها به چاپ رسانده است و در آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران را مدیری با تدبیر، کاریزما، مقتدر و با اعتماد به نفس بالا معرفی کرده است. این مؤسسه تحقیقاتی که به نیروهای مسلح آمریکا مشاوره سیاسی می‌دهد، در ادامه به سیاستمداران آمریکایی توصیه کرده است که شناخت بهتری در مورد آیت الله خامنه ای و میزان تأثیرگذاری ایشان در جمهوری اسلامی ایران به دست آورند. یکی از دستاوردهای مهم هدایتها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سیاست خارجی افزایش اقتدار و نفوذ ایران است. اکنون بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی غرب بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران قدرت بلا منازع خاورمیانه است. رومانو پرودی، نخست وزیر سابق ایتالیا، در مصاحبه با روزنامه مصری اخبار الیوم گفته بود ایران کشور کلیدی در صحنه سیاسی خاورمیانه است. خاویر سولانا که سابقا معاون هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا بود، پا را از این فراتر گذاشته و معتقد است ایران در جریان بازی قدرت انقدر برگ برنده در دست دارد که به یک قدرت درجه اول در جهان تبدیل شود. مسلماً این نفوذ و اقتدار ناشی از منابع معنوی و دیپلماسی هوشمندانه مسئولان ایرانی، به ویژه مواضع شجاعانه، عدالت‌خواهانه و ظلم ستیزانه آیت الله خامنه ایست که افکار عمومی منطقه و جهان را به خود جذب کرده است. مؤسسه سلطنتی امور بین المللی انگلیس در رابطه با قدرت ایران در منطقه خاورمیانه طی گزارشی با عنوان ایران، همسایگان و بحران‌های منطقه‌ای می‌نویسد آمریکا برای جلوگیری از افزایش قدرت منطقه‌ای ایران به همسایگان آن متوسل شده است. اما ایران با موفقیت در روابط خود با کشورهای همسایه، حتی از آن دسته از کشورهای عربی و سنی مذهب که از نفوذ آن بیم دارند بهره برده و به موقعیت قابل توجهی در منطقه رسیده است. در واقع بر اثر وجود چنین واقعیتی است که آمریکا در چند سال گذشته در موارد متعدد درخواست مذاکره با ایران را مطرح کرده که همواره با شرایط عادلانه و منطقی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. این شرایط عبارتند از دست برداشتن آمریکا از سیاست‌های سلطه طلبانه، برابری در مناسبات دو جانبه و نشان دادن حسن نیت عملی واشنگتن. این اقتدار و نفوذ ایران که علی‌رغم درخواست مقامات آمریکا تن به گفتگوهای سازشکارانه نمی‌دهد، بر اثر ایستادگی، درایت و خردورزی رهبر فرزانه انقلاب بوده است. یکی از راه‌های مقابله با دشمنان تحکیم استقلال و افزایش خودکفایی و خوداتکایی کشورهاست. مستکبران همواره در صدد بودند تا با تحریم‌های مختلف و همه‌جانبه ملت ایران را از دسترسی به علم و فناوری دور نگه دارند تا راه نفوذ و سلطه بر این کشور بزرگ و مهم را فراهم کنند. اما دوراندیشی و دشمنشناسی آیت الله خامنه ای چشم طمع دشمنان را کور و آنان را بیش از پیش عصبانی و ناامید کرده است. به طور مثال در بحث فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای
مواضع هوشمندانه و ایستادگی آیت الله خامنه ای در برابر فشارهای بین المللی مسئولین و نخبگان جوان را ترغیب کرد تا این حرکت بزرگ علمی را به پیش ببرند و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. با اینکه کشورهای غربی سعی می‌کنند تا با فشارهای بین المللی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف کنند، آیت الله خامنه ای با تأکید بر حق قانونی و مسلم ملت ایران در این زمینه تهدیدها را به فرصت و ضعف‌ها را به قوت تبدیل کرده است. ایشان بارها تأکید کرده است که ملت ایران نیز مانند کشورهای مختلف در صدد است انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه هسته‌ای تأمین کند. بنابراین تلاش برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و دیگر فناوری‌هایی که ایران را به اوج قله علم نزدیک می‌کند امر واجب و وظیفه ملی است و ملت و دولت ایران با پایداری در برابر فشارهای مراکز سلطه جهانی این هدف اساسی را دنبال خواهد کرد. خوبان شنونده، همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. همچنان دعوت میکنیم که با برنامه خودتان همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، از حضرت آیت الله خامنه ای و شخصیت ایشان و همچنان تأثیرگذاری ایشان بر امور داخلی و خارجی صحبت میکنیم. وحدت میان مسلمانان از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی جهان اسلام است. امام خمینی رحمت الله علیه با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران پرچم اتحاد اسلامی را برافراشت و اکنون تداوم این راه توسط آیت الله خامنه ای پیگیری می شود. تأکید ایشان بر این که آمریکا و صهیونیست ها با مسلمانان اعم از شیعه و سنی دشمن هستند و مسلمانان با درک این مسئله مهم باید حول محور قرآن و سنت متحد شوند در سخنان ایشان فراوان دیده می شود. رهبر انقلاب اختلافات، تنگ نظری ها، خودخواهی ها و دنیا طلبی ها را موانع رسیدن به اتحاد بین مسلمین می دانند و به ویژه نخبگان و مسئولان کشورها را به این مهم توجه می دهند. مقابله با تشنج مذهبی بین شیعه و سنی که یک موضوع سیاسی مذهبی به شمار می آید، روشی است که مقام معظم رهبری برای غلبه بر تشتت و اختلاف مطرح می کنند. تفرقه و پراکندگی مهمترین حربه استعمارگران علیه جهان اسلام است و به همین دلیل آیت الله خامنه ای تا این حد بر وحدت و همدلی مسلمانان تأکید می نمایند. فتواهای وحدت بخش رهبر انقلاب اسلامی چون اجازه مشارکت شیعیان در نماز جماعت برادران اهل تسنن و فتوای اخیر ایشان مبنی بر تحریم اهانت به همسران پیامبران به ویژه زنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از جمله اقدامات عملی ایشان در جهت انسجام امت اسلامی به شمار می رود. فتوای اخیر با استقبال بسیاری از علمای برجسته اهل سنت مواجه شد. حمایت از ملت مظلوم فلسطین و جنبش های اسلامی همچون حزب الله لبنان و حماس از دیگر رویکردهای رفتاری آیت الله خامنه ای در مقابل مستکبران است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خاطراتش در زمینه دوراندیشی و درایت آیت الله خامنه ای در برخورد با رژیم صهیونیستی به نکات جالبی اشاره کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان در بیان خاطراتش در مورد دوران اشغال جنوب لبنان میگوید رهبر انقلاب اسلامی ایران به ما تاکید میکردند که اسرائیل در وضعیت سردرگمی در لبنان به سر میبرد، نه توان عقب نشینی دارد، نه توان ماندن، نه توان پیشروی. باید اندک صبر پیشه کنید و منتظر گذشت امور باشید. سید حسن ادامه می دهد که آیت الله خامنه ای در دیدار با ما تأکید کردند که پیروزی شما در لبنان بسیار نزدیک است، آنقدر نزدیک که خودتان هم نمی توانید تصور کنید. این سخنان آیت الله خامنه ای در زمان مطرح شد که فضای حاکم بر جنوب لبنان کاملا علیه حزب الله بود و پیروزی بر صهیونیست ها تقریبا محال می نمود. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید ما منتظر شدیم و دیدیم تقدیر چنین شد و ایهود باراک پس از رسیدن به نخست وزیری تصمیم گرفت در ژوئیه 1999 از لبنان عقب نشینی کند. سید حسن نصرالله درباره پیشبینی آیت الله خامنه ای در جنگ 33 روزه لبنان با رژیم صهیونیستی در سال 2006 نیز مشابه همین خاطره را نقل میکند. در آن زمان رهبر معظم انقلاب تهاجم نظامیان رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و دیگر دولت‌های غربی و بعضی دولت‌های عربی علیه حزب الله را به جنگ احزاب در سطر اسلام تشبیه کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که در نهایت پیروزی با مجاهدان حزب الله است و چنین شد. از دیگر آینده نگری های آیت الله خامنه ای که نشان از درایت سیاسی و نگاه عمیق ایشان به تحولات منطقه و جهان دارد، پیشبینی ایشان مبنی بر زوال و فروپاشی رژیم صهیونیستی در آینده نچندان دور و رسیدن مردم مظلوم فلسطین به حقوق خود است. ایشان همچنین درباره بیداری و خیزش ملت‌ها بر علیه حاکمان مستبد خود بر این باورند که این قیام‌ها شکل‌گیری خاورمیانه جدید اسلامی را در پی خواهد داشت و مقدمه تجدید حیات اسلام خواهد بود. دوستان، شنیدن ویژگی‌های خاص مدیریتی و شخصیتی آیت الله خامنه ای از زبان مخالفان ایشان تأییدی بر رهبری کم نظیر ایشان است. شبکه تلویزیونی بی بی سی که از طرف دولت انگلیس تأمین مالی می شود و دنبال روی سیاست‌های این دولت علیه نظام و رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در گفتاری در 18 سپتامبر سال 2011 در مورد آیت الله خامنه ای چنین اعتراف می کند: آنچه آیت الله خامنه ای را از بسیاری از رهبران و حاکمان تاریخ ایران ممتاز می کند، نگاه منطقی و عملگرایانه او به سیاست است. بی بی سی همچنین اذعان می کند که رهبر انقلاب اسلامی هیچ وقت در پی در دست گرفتن قدرت نبوده است و در برابر دشمنان شتاب زده عمل نمی کند. سایت روزند نیز که همواره علیه انقلاب و رهبر ایران بدگویی و به احترامی می کند، در یک اقدام غیر منتظره درباره ایشان می نویسد: چه مخالف و دشمن سرسخت رهبر جمهوری اسلامی باشی و چه هوادار سینه چاکی او و چه در این میان نظر بینابینی داشته باشی، نمی توانی منکر توانایی ها و تیزهوشی شخصیت آیت الله خامنه ای شوی. حضور بیش از 30 ساله او در بالاترین سطح سیاست ایران و کسب تجربه بیبدیل از شرایط انقلابی گرفته تا جنگی و ایرانگر و 8 ساله او را به رهبری سیاسی با اشراف قابل قبول بر حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، بین المللی، اجتماعی و غیره تبدیل کرده است. بیشک همین تجربه گرانبها و توانایی‌های کسب شده توسط آیت الله خامنه ای در دوران طولانی سیاست ورزیش بوده که باعث شده او بتواند جایگزین چهره کاریزماتیک روح الله خمینی در مقام رهبری جمهوری اسلامی شود.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. ای شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، چه نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس از همراهی و همدلی شما. بنده حکیم بینش گوینده، جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
سه سال است و غمت رو به زبان است، به عشاق بگویید ره بست بپویید. چه چارم از آن شاه ما که عالم همه مجنون، رخش در طلبش نعر زنانند و به دم رقص کنانند و به دل خوف و رجا از چرم ساقی ما سرد شده. در دوز شوق قدمش سرد روان است و چنین است و چنان است و قرار دو جهان است و سپاهی ز غلامان برش جام دریدند و دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ما که از عشق بمیریم و جزو یار نگیریم.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت به بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.